خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهبام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. عربستان میگوید با تضمین‌هایی که مقام‌های آمریکایی درباره توافق اتمی با ایران داده‌اند از این توافق راضی است. دو تن از نامزدهای جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگویند فقط خواستار بازنویسی توافق با ایران هستند. و اتریش و آلمان اعلام کردند پناهجویانی را که پیاده از مجارستان به راه افتادند میپذیرند. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان که به واشنگتن سفر کرده است گفت کشورش از تضمین‌هایی که مقام‌های آمریکایی درباره توافق هسته‌ای با ایران داده‌اند راضی است. آقای جبیر که پس از دیدار رهبران دو کشور سخن می‌گفت افزود ریاض بر این باور است که این توافق با جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به امنیت و ثبات در منطقه کمک خواهد کرد. وزیر خارجه عربستان همچنین ابراز امیدواری کرد که ایران پولهای آزاد شده اش را به گفته او به جای اقدامات تخریبی در منطقه صرف توسعه داخلی کند. در همین حال شب گذشته نیز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. جب بوش و دونالد ترامپ دو تن از رقیبان درون حزبی جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگویند که خواستار لغو توافق اتمی با ایران نیستند، بلکه تنها میخواهند که این توافق بازنویسی شود. پیش از این سکات واکر و ریک پری دو نامزد دیگر جمهوری خواهان گفته بودند در صورت پیروزی در انتخابات توافق هسته‌ای با ایران را لغو خواهند کرد. دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواهان روز جمعه در مصاحبه با برنامه صبحگاهی MSNBC گفت دوست داشتم به شما میگفتم این توافق را پاره خواهم کرد، اما زندگی اینگونه نیست و بهتر است توافق را بهبود ببخشیم. دولت مجارستان شب گذشته اعلام کرد پس از هماهنگی‌هایی که با مسئولان اتریش انجام داده 100 دستگاه اتوبوس را برای انتقال پناهجویان به مرز اتریش اختصاص داده است. این پناهجویان که شمار آنها حدود 1200 تن برآورد شده و عمدتاً سوری هستند، ظهر جمعه از ایستگاه قطار بوداپست پیاده راهی اتریش شدند. ورنر فایمان صدر اعظم اتریش گفته است که پس از رایزنی با آنگلا مرکل همتای آلمانی خود به مسئولان مجارستان اطلاع داده است که این دو کشور حاضرند پناهجویان را به خاطر شرایط اضطراری پیش آمده بپذیرند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید به همتای آمریکاییش پیشنهاد داده ائتلافی جهانی برای مقابله با تروریسم و افراطگرایی تشکیل شود. آقای پوتین که روز گذشته در شهر ولادیوستوک و در حاشیه کنفرانس اقتصاد شرقی سخن میگفت افزود درباره تشکیل چنین ائتلافی با رهبران ترکیه، عربستان، اردن و دیگران نیز گفتگو کرده است. ولادیمیر پوتین همچنین در واکنش به برخی گزارش‌ها گفت کشورش با ارسال تجهیزات و آموزش سربازان سوری کمکی جدی به حکومت سوریه می‌کند، اما حرف زدن از عملیات نظامی روسیه در خاک سوریه به گفته او کودکانه است. بنابر گزارش‌ها از یمن 45 سرباز اماراتی و 5 سرباز بحرینی روز جمعه در درگیری با شبه نظامیان حوثی کشته شدند. نیروهای حوثی اعلام کردند پس از اصابت موشک به یک انبار مهمات در استان معرب که متعلق به نیروهای ائتلاف بود، شماری از نیروهای اماراتی و یمنی کشته شدند و چندین فروند هلیکوپتر آپاچی و خودروی نظامی نیز منهدم شده است. امارات متحده عربی روز جمعه را مرگبارترین روز ارتش خود نامیده و در این کشور عزای عمومی اعلام کرده است. به پایان این بخش خبری می رسیم. برای دسترسی به خبرهای بیشتر و تبادل نظر با سایر مخاطبان در شبکه‌های اجتماعی هم می توانید ما رو دنبال کنید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/radio.farda و نشانی اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radio.farda. سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
جامعه این صدای معلم‌های معترضی بود که برای رسیدگی به وضعیت حرفه‌ای و معیشتی خودشون کمتر از دو ماه پیش روبروی مجلس تجمعی مسالمت‌آمیز رو برگزار کردند. این معلم‌های ناراضی در ایران به دنبال چه چیزی هستند؟ آیا شما بین اطرافیان خودتون معلمی رو می‌شناسید که از وضعیت حرفه‌ای و رفاه خودش ابراز رضایت کنه؟ سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم مثل هفته‌های پیش همراه شما با مجله هفتگی جامعه. در این برنامه با هم نگاهی می‌کنیم به خبر خودسوزی یک معلم بازنشسته به دلیل فقر، آن هم در یک شهر کوچک در غرب ایران، و مشکلات و تنگناهایی که عموم آموزگارها در ایران با اون روبرو هستند. پس با من و این برنامه همراه باشید. چند روز پیش، روز 8 شهریور، از ایران خبر رسید که یک معلم بازنشسته آموزش و پرورش در شهرستان سنگور از توابع کرمانشاه به دلیل مشکل مالی خودسوزی کرده و جان خودش را از دست داده. آقای منصور کیهانی که 60 سال داشت، بازنشسته آموزش و پرورش بود و نزدیک به 10 سال از همسر بیمار خودش که توانایی حرکت را از دست داده بود، پرستاری می‌کرد. آقای کیهانی در پشت مجتمع اداری شهرستان سنگور دست به خودسوزی زد و اونطوری که حاضران در محل گفتن، پیش از اقدام به خودسوزی دلیل این کار رو مشکل شدید مالی عنوان کرده بود. هاشم خواستار، معلم بازنشسته و نماینده کانون صنفی معلمان در خراسان که به دلیل اعتراض به وضعیت صنفی معلمان ایران مدتی هم زندانی بوده، درباره این خبر با ما صحبت کرده.
اون همکار ما که خودش آتش زده، یک سال شده که بازنشست شده. بعد از بازنشستگی خواسته یه خانه‌ای داشته باشه، اونم شهرداری مبالغ بسیار کلانی ازش طلب کرده. اونم در یک شهر کوچکی، از یک معلم مبالغ بسیار کلانی طلب کرده. خب اونم در بازنشستگی دختر داره، پسر داره، میخواد اینا رو به بخت و روزی بکنه. این فشارهای متاسفانه حاکمان ما در معلمان بسیار شدید دارن وارد میکنن.
معلم‌های ایرانی در سالهای اخیر بارها و بارها در اعتراض به حقوق و مزایای پایین خودشون و همچنین وضعیت آموزگارهای حق و تدریسی در نقاط مختلف ایران، به خصوص شهرهای بزرگی مثل تهران و اصفهان و اهواز، دست به تجمع اعتراضی زدند. بشنوید درد دلهای یک معلم از اهواز رو که مدتی پیش در انتقاد از وضعیت معیشتی معلم‌ها در تجمعی در شهر اهواز صحبت کرد.
من ادعای حقم کردم، اینا به من توجه نکردن. اینا خجالت بکشن، 3000 میلیارد تومان پول بیت المال ببرن، اما 200,000 تومان پول، پولی که اضافه کار منه تحت عنوان محوقات بعد یک سال با منت میخوان به من بدن. آها، پول منه، حق منه، نمیتونی معلم نگید. جامعه تو رو من میسازم، همکار من. من الان بهت میگم، اونی که جبونه تو جمعه ماست اینا بدینید. فردا که به سن بازنشستگی رسیدی، تازه گرفتاری شروع میشه. چرا ادعای حقتون نمی کنید؟ ما که ادعای سیاسی خواه نداریم. میگیم آقا ما یه زندگی ساده میخواییم که وقتی رفتیم سر کلاسمون با خیال راحت درس به بچه مردم بدیم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما، مجله جامعه رادیو فردا، دنبال کنید.
اما گرفتاری اصلی معلم‌های ایران چیست؟ اونها چرا احساس می‌کنند که حق و حقوقشون نادیده گرفته میشه؟ سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی، در این باره با ما صحبت میکنه.
بزرگترین بازندگان بحران اقتصادی و وضعیت عمومی ایران در سالهای گذشته حقوق بگیرانی هستند که خیلی موقع ها دستمزدشون متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده. در نتیجه اینها شاهد کاهش منظم قدرت خریدشون هستند یا وضعیت نابسامان شغلیشون هستند. در سالهای گذشته وزارت آموزش و پرورش به خاطر هم کاهش جمعیت دانش آموزی و هم کاهش بودجه آموزش و پرورش در عمل استخدام جدید نداشتن، به خاطر همینم هم خب وزارت آموزش و پرورش از استخدام افراد جدید خودداری میکرد. الان که فضا تا حدودی مساعد شده برای اعتراض، من فکر میکنم این مطالبات انباشته شده حقوق بگیران به ترتیب از طریق این اعتراضاتی که بیان میشه خودش رو نشون میده و ما اگر به نظر من باز هم اجازه بیشتری به چنین تجمعاتی بدیم، میتونیم در آینده شاهد تجمعات بسیار گسترده باشیم از طرف کسانی که از وضعیت خودشون ناراضی هستن. وجود چنین خواستهایی و دست دادن به اعتراض در شرایطی که در ایران همیشه این کار بدون هزینه نیست و میتونه پیامدهای گاهی سختی برای افرادی که دست به این کار میزنن داشته باشه، نشون میده که تا چه حد در واقع ما با این انباشت مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودشون نداره، میتونیم مواجه باشیم. و اعتراضاتی که اینها میکنن به نظر من یکی از مصداق‌های وضعیت نارضایتی کنونی به خصوص در میان حقوق بگیران جامعه ایران.
همین هفته پیش محمدرضا نیک‌نژاد و مهدی بهلولی، دو فعال صنفی حقوق معلم‌ها در ایران، به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی بازداشت شدند و به زندان اوین منتقل شدند. این چندمین بار در ماه‌های اخیر که برخی از فعالان صنفی حقوق معلم‌ها در ایران از سوی نهادهای امنیتی و قضایی احضار یا بازداشت می‌شوند. دلیل این احضارها و بازداشت‌ها هم بیشتر تلاش برای برپایی تجمع‌های اعتراضی عنوان میشه. اما یا راه دیگری هم برای پیگیری مطالبه‌های قانونی و مدنی معلم‌ها در ایران وجود داره؟ هاشم خواستار، فعال صنفی حقوق معلمان، در این باره با ما صحبت می‌کنه.
بدون رو در واسه تمام راه رو رفتیم. آقای داستان موقع که تهران ما رو در پلیس امنیت بازداشت کردن گفت تجمع قانونی نیست. همه همکاره بهش گفتن آقا شما داره چی میگید؟ چطور اصل به تحت قانون اساسی تجمع قانونی هست؟ به ما تمام راه رو رفتیم وای داریم آن نمانده. آخرش خودش در مانده بله اگر تجمع کنید ما برخورد بکنیم و از این حرفا اینا. راهی برای معلم ها باقی نمونده که افکار عمومی ملت ایران با تجمعاتشون روشن کنن، آگاه کنن که آی مردم ایران، معلمی که سر کلاس میره درس میده اصلا فراغت نداره، این ذهنش مشغول به خیر به گرفتاری های زندگی خودش، فکر معلم باید آزاد باشه. معلم ها خواسته زیادی نمیخوان. یکی از اینها معیشت معلم ها بسیار پایین هست. بری متاسفانه این پیام رو حاکمان ما نگرفتن.
وضعیت نظام آموزشی و تربیتی در ایران هم متأثر از اوضاع نابسامان و پرتلاطم معلم هاست. آنچنان که سعید پیوندی، کارشناس آموزش، از آن به عنوان مشکل بزرگ نظام آموزشی یاد میکنه.
خیلی از معلمین ما به ناچار به خاطر پیدا نکردن مشاغل دیگر به این شغل روی میارن و خیلی از اونها هم دوره آموزشی تخصصی رو طی نکردن. دومین مسئله که در نظام آموزشی ایران خیلی عمده است اینه که خیلی از معلمان ما به خاطر پایین بودن سطح حقوقشون ناچار به کار دوم و سوم روی میارن. شغل معلمی عملا در واقع در کنار مشاغل دیگر براشون وجود داره. بنابراین زمان لازم و اون انرژی لازم که واقعا باید برای دانش آموز و مدرسه صرف بشه وجود نداره و به خاطر همینم ما با یک عدم حضور معلم به معنای وسیع کلمه در ایران مواجه هستیم.
بارها و بارها رسانه ها و صفحه های شبکه های اجتماعی از اخبار و دلنوشته و گلمندی معلم های ایران پر شده. دلیل این همه گلایه هم حقوق پایین و رسیدگی نکردن به وضعیت حرفه ای اونها عنوان میشه. تجربه وضعیت شغلی معلم ها و نگاهی به اونچه در سیستم آموزش و پرورش ایران اتفاق افتاده نشون میده که در پی بیشتر شدن تعداد معلم ها ساعت کاری و به تبع اون حقوق اونها کمتر شده. علاوه بر دستمزد، وضعیت استخدام، مشکلات بیمه تکمیلی و نداشتن مزایایی برابر با بسیاری از شغل‌های دولتی دیگه و مسائلی از این دست همیشه معلم‌ها رو آزرده خاطر کرده. از همراهی شما مثل همیشه ممنونم. شما میتونید با ایمیل society@radiofarda.com با من و این برنامه در تماس باشید. هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com